أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 19 که برای اثبات قوه قدسی اشاره شد به اینکه عهده‌دار بیان مبدأ قابلی مسئله وحی و نبوت است، در عین حال که مراتب نفس را بررسی می‌کنند و فایده فلسفی دارد، فایده معرفت نفس دارد، اون هدف کلیدی را هم تعقیب می‌کنند، یعنی برای اثبات مبدأ قابلی وحی و نبوت است. چون بخش وسیعی از اشکالات منکران وحی و نبوت این است که ممکن است خدای سبحان پیامبری اعزام بکند، ولی حتما از جنس فرشته باید باشد، از جنس انسان نمی‌تواند باشد. فلسفه اسلامی در علم النفس عهده‌دار این مقام است که نفس انسانی ممکن است با قوه قدسیه بار یابد و در اثر قداست اون قوه صلاحیت این را داشته باشد که کلام الهی را تلقی بکند. پس ابداع اثبات مبدأ قابلی وحیابی عهده علم النفس فلسفه الهی است. اونها مشکلشون این بود که بشران یهدوننا لولا انزل معه ملک و مانند. بنابراین این گذشته از این که بعضی از قوای نفس ثابت میکند و حدت بعضی از مراحل نفس ثابت میکند، عهده این قسمت هم است. منتها علم النفس به این معنا در الهیات فلسفه راه نداشت. مرحوم با علی در حکمت مشاط و علم النفس را ذکر کردن. حکیم سبزوار رضوان الله علیه بخشی از این را تو علم النفس و بخشی از این را تو مراحل علم که اتحاد عاقل و معقول و قوای عاقل و اینها ذکر کردن. الان که ما در مرحله علم هستیم، چون تناسبی بین علم و عالم و معلوم هست، قوه قدسیه که از مراحل عاقل هست در مرحله علم و طرف علم مطرح شد. برای اینکه بحث اصلی این فصل 19 برابر فصل 19 مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 353 تنظیم شده است، اونجا یه راه فنی است بعد به این مقصد پی بردن که ما قوه قدسی داریم. اون راه فنی اینه که علم دو قسم است، بالاخره علم بدیهی و علم نظری. این جای بحث تو طرف علم هست، یعنی در مرحله عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، تو طرف علم این مسئله در جایگاه خاص خودش قرار گرفت که علم دو قسم است، بدیهی و نظری. اما اینکه ما قوه قدسی داریم که اونچه برای خیلی ها نظری است برای او بدیهی است، این به یه تناسبی ذکر شده است. اثبات قوه قدسیه به طرف عاقل برمیگردد، نه به طرف عقل، به طرف عالم برمیگردد، نه طرف علم. اثبات اینکه علم دو قسم است، بدیهی و نظری و اینها، این به طرف علم میگردد و ما هم در اطراف سگانه علم عالم و معروف فعلا تو طرف اولی، یعنی الطرف الاول فی العلم، این که تمام شد، الطرف الثانی فی العالم، این که تمام شد، الطرف الثالث فی المعلوم. عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، این مثلث هر کدام ذیل خاص خودش دارن. فعلا ما تو این ذیل اولیم، تو طرف اولیم. این بحثی که اون بزرگوارا طرح کردن برای از که علم دو قسم است، بدیهی و نظری، انتقال هم دو قسم است، این هم جا خودش. اما یه قوه قدسی داریم که خیلی از مطالب را بدون فکر میفهمه، با جهش میفهمه، این تو طرف عاقل راه دارد، نه تو طرف علم، و اینجا جاش نیست. اما خب اونا تو مطرح کردن، برام سر مطالبی مطرح کرد. در جلسه دیشب عرض شد به اینکه ما مواظب باشیم، شما رو گزاری بکنیم که چند تا مدعا داریم. یکی اینکه علم دو قسم است، علم بدیهی و داریم علم نظری. دومی که انتقال دو قسم است، انتقال از بدیهی به نظری هم دو جور است، گاهی انتقال بدیهی است، گاهی نظری است. این مطلب دوم، یعنی مطلب اول. ببینیم حکیم سبزوارون روزمانداره وفادار بود نسبت به اینها یا اول و دوم رو جابجا کرده. ما دو تا مدعا داریم، یکی که علم دو قسم است، یعنی علم بدیهی داریم و علم نظری. دومی که انتقال دو قسم است، همه انتقال ها ایست است. مطلب سوم آن است که حالا اگر همه علم ها نظری بود چی می شود؟ مطلب چهارم این است که اگر همه انتقال ها نظری بود چی می شود؟ محضور تسلسل کجاست؟ و شما میخواید از این بطلان تسلسل چی نتیجه بگیرید؟ بگید به این که اگر همه علم ها نظری باشد تسلسل لازم میآید، پس بنابراین ما محتاج معلمیم، اینو میخواید بگی؟ یا نه محضور دیگری دارید؟ ما در بقیه عبارت های این فصل 19 رو بخونیم تا به اون تعلیقات حکیم سبزواری بپردازیم. مطلبی که در جلسه دیشب عرضه این است که یک حلقه مفقودی اینجا هست. در صفحه 385 فرمودن به این که ما بعضی از امور نظریست بعضی از امور بدیهیست باید منتقل بشیم. اون حلقه مفقوده این است که انتقال دو جور است، یا بالفکر است یا بالحدس. یا اول یه امری مسلوب ماست، به اصطلاح دغدغه فکری ماست، ما الان میخوام بفهمیم عالم حادث است یا قدیم، یا این طبیب میخواد بفهمد که این شخص بیماریش چیست، دغدغه اوست. کشف این بیماری مطلوب اوست، یا بعد از اینکه بیماری را کشف کرد کشف داروی درمان کننده این بیماری مطلوب اوست و برای او مطلب پیچیده و نظری است. نه در اون بخش اول میداند که این بیماری چیست، نه در بخش دوم میداند که داروی این چیست. هر دو برای او مطلوب است، به اصطلاح مورد دغدغه فکری است. برای اینکه به این مطلوب برسد می رود اون معلومات پیشین خود رو جمع‌بندی بکند تا حد وسط پیدا کند. وقتی حد وسط پیدا کرد یه قیاسی تشکیل بدهد، از اون حد وسط منتقل می شود این مطلوب را حل بکند. دیگه از این به بعد نام این مطلوب نیست، نام این نتیجه است. که فرق مطلوب و نتیجه این است که وقتی مجهول است مطلوب است که ما خواهم بفهمیم، طلب داریم، وقتی به اون رسیدیم میشه نتیجه. خب برای حکیم حدوث قدم عالم اینجور است، برای یک طبیب کشف دارو اینجور است، کشف بیماری اینجور است. و این دو تا راه دارد، یا راه فکر است که مجموع دو تا حرکت است، در فکر و حرکت و در مبادی به مبادی الی المرادی، یا نه با حدس است، با یک فکر است، یک جهش است که انسان دفعتا حدس میزند که وضع این است. مثل این که در جریان ماه که ما میبینیم این ماه در طی این 30 شب 30 حال دارد، برای چی اینجوره؟ گاهی اصلا پیدا نیست، گاهی کم پیداست، گاهی تمام نور است، گاهی یه حلقش نور دارد، این برای چیه؟ بخوام بفهمیم. این برای ما مطلوب است. ارزیابی میکنیم، بررسی میکنیم، کم کم به این نتیجه میرسیم که این ماه خودش نورانی نیست، این یک، و نور رو از شمس میگیره این، و در اثر این گردش حالاتش با شمس فرق میکنه. این دو هر وقت یه گوشش روبروی شمس شد همون گوشه روشنه، هر وقت تمامش روبروی شمس بود تمامش روشنه. معلوم میشه که نورش رو از شمس میگیره، ولی که حالات او که فرق کرده در رابطه با شمس نورانیتش فرق میکنه، معلوم میشه نورش نه از خود میگیره نه از بیگانه، بلکه از شمس میگیره. این میشه یه کشف یک مسئله نجومی با قیاس فکری. یعنی اول یه مطلبی مطلوب ما بود، رفتیم مبادیش رو جستجو کردیم و پیدا کردیم، حد وسط تشکیل دادیم و از حد وسط دوباره بین رسیدیم، شده نتیجه. یه وقت هست که نه، ما یه حالت عادی داریم، ماه رو در سه شب 30 جور میبینیم، اصلا به این فکر نیستیم که بفهمیم چرا اینجوره. دفعتا حد وسط این معنا به ذهن مجرقه میزنه که این در اثر اختلاف حالاتش با شمس، نورش از شمس میگیره، هر وقت کاملا در برابر اوست تمام صفحش روشنه، هر وقت یه گوشش در برابر شمس بشه همون یه گوشه روشن روشنه. ما دفعتا حد وسط به ذهن ما میاد و از حد وسط منتقل بشویم، یک جانبه است دیگه، میره حل میکنیم به اینکه این سی حال که داره برای اینکه سی وضع داره نسبت به شمس. اینو تو کتاب منطق مثال میزنن بین اولی که فکر است و دومی که حدس است فرق. این حدس گاهی تند است گاهی کند، گاهی انسان از بدون اینکه از مسلوب به مبادی و از مبادی به مسلوب سیر بکنه، از مجموع دو تا حرکت یه مطلب رو بفهمه، گاهی با یه جهش حد وسط به ذهنش میاد، دفعتا جرقه میزنه و نتیجه رو میفهمه. گاهی هم از اون نتیجه به نتیجه دیگر میرسه بدون اینکه این وسطها را به حدود وسط دریابه. اون یه حدس خیلی خیلی قوی است که به قوه قدسیه تام برمیگرده. اینم یه قوه قدسیه ناتمام است که انسان با یک جهش یعنی با یک نگاه حد وسط به ذهنش میاد، از حد وسط به مطلوب میرسه، گاهیم از نتیجه به نتیجه میرسه. خب الان اون حلقه هایی که خالص عدم تفکیک این مطالب است، این که ما به علم دو قسمت بدیهی داریم نظری، دو انتقال دو قسمت بدیهی داریم و نظری، سه اونجایی که انتقال است انتقال گاهی بالفکر است گاهی بالحدس، چهار حدسم گاهی این است که از حد وسط به نتیجه برسیم، گاهی هم با یه پرش از نتیجه به نتیجه برسیم. اونا که جزء کمبرینن از نتیجه به نتیجه میرسن، دیگه لازم نیست برشون حد وسط مشخص بشه. خب ببینید جای خیلی از این حرفا خالیه، یعنی این حلقه ها مفقود. این یکی تا برسیم به اون خلط خاصی که تو تعلیقه حکیم سبزواری است، در صفحه 385 در جلسه دیشب خوندیم این حلقه مفقود است، یعنی این باشو باید بفرمون که انتقال دو قسم است، یا بالفکر است یا بالحدس، این جاش خالی، فورا پرداختم به حدس. فرمودن و کلو ما، سه ست مونده به آخر صفحه 385، و کلو ما کان کذالک فی نویسن ما حدسن، تا رسیدیم به سطر دوم صفحه 386. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 386 صفحه دوم، ثم لما کانت درجاتو یرحمکم الله متفاوتتن از یک سو و القلوب مختلفتن از سوی دیگر، درجات مسیر مختلف است، قلوب یعنی متحرک مختلف است، در حرکت جوهری و مانند ما یه متحرک داریم یه مسافت داریم، مسافت مختلف است، بعضی نزدیک بعضی دور، بعضی نزدیکتر است بعضی دورتر، این مسافت است. متحرکن بعضی کندن بعضی تندن، بعضی طاهرن بعضی غیر طاهرن، بعضی خالصرن بعضی غیر ناصرن، و القلوب مختلفتن در چهار جهت، صفاءن و کدورتن و قوتن و ضعفن فی الزکا، زکا یعنی هوشمندی، در قبال اون زکات بازیه به معنی تزکیه نفس، و کثرتن و قلتن فلحت، چون این چین است. اینا غالب اینها عبارت مرحوم بوعلیست و همون علم نفس شفا، چون در اشاره و تنبیهات هم همین حرف است، در فلا یبعدو فی طرف الاعلا وجود و نفسن که این نفس عالیتن شدیدت قویت الاستنارت من نور الملکوت سریعت قبول الافاظت من بند و الخیر و رحموت فمثل هذا الانسان یدرکو لشدت استعدادهی اکثر الحقائق را فی اسرع زمانن فیوهیت علما به حقائق الاشیا من غیر طلب منه و شوق. این میشه حدث یک. یه وقت از این مطلب بر او دغدغه فکری است که حالا بخواد بفهمه، نه فورا ذهنش جرقه میزنه این رو میفهمه. این حد. اونایی که میخوان یه مطلب فهمن گاهی با دو حرکت میفهمن، گاهی با یه حرکت میفهمن، ایشون بی حرکت میفهمن. یعنی چی؟ این افراد عادی برایشون مسئله است که این را حل بکنن. اول موضوع محمول ارزیابی میکنن، بررسی میکنن، میبینن توان اون رو ندارن که حکم بکنن، شک دارن که آیا این بیماری است یا نیست. بر فرض که تشخیص دادن این بیماری است، دارویش این است یا نیست، عالم حادث است یا نه، برایشون میبینه نمیتونیم باره بکشه. این موقتا اینجا میذاره، میره دنبال مبادی، مدت ها زحمت میکشه، اگر بتونه این مبادی رو جمع‌بندی بکنه، تو این مبادی حد وسط پیدا بکنه، از اونها میاد به حد وسط، از حد وسط دوباره میاد اینا رو حل میکنه، جفت و جور میکنه، میفهمه که الان حادث است یا قدیم. با دو تا حرکت میفهم. یه وقت از با یه حرکت میفهمه، اصلا این مطلب برای او مهم نیست. این حد وسط دفعتاً مثل تغییر امثال زاره تو ذهنش جرقه میزنه، از اینجا میفهمه پس عالم حادثه. یه وقت است بدون اینکه حد نیاز به حد وسط داشته باشه، از حد وسط منتقل بشه به این، خود این نتیجه بر او حل است، از نتیجه به نتیجه پل میزنه. این مرحله عالی است. اینجا ملاحظه فرمایید جای اون تلفیق خالی است که پس ما گاهی دو حرکت داریم، گاهی یه حرکت داریم، گاهی هم جهش داریم از نتیجه به نتیجه. اینجا الان سوال از نتیجه به نتیجه است. من غیر طلب منه و شوق. خب این دو قسم است. میگن حد شوق و طلبی نبود، گاهی حد وسط بر او حل میشد و از حد وسط چیز میشد. اما این بل ذهنه ساقبو یسبقو الی النتائج من غیر مزاولت لحدود الوسطا. در صفحه قبل اونجا فرمودن که از حدود وسطا فورا منتقل می شود به نتیجه. در صفحه 384 سطر سوم فرمود که سطر دو فحال الانسان فی ادراک الاولیات که حاله بعد تفتن للحدود الوسطاس فی ادراک النظریات. منتها این گاهی مستور است گاهی مشهور. اونایی که مستور است گاهی از باطن است گاهی از مکمن غیب، بالاخره از حدود وسطاس. اینجا دیگه از حدود وسطا هم نیست، از نتیجه به نتیجه. خب نه مطلب او ساره مطلب میفهمه، حدود عالم میفهمه، از حدود عالم چون در قیاسات مرکب چگونه چجور است، در قیاس مرکب نظیر طی زمان نظیر و تفرکه نیست. اون از عوارض این هست، چون رابطه هست، عوارض مفارق نیست. اگر عوارض مفارق بود که برهان تشکیل می شد. اینا به هم وابستن، یعنی این پنجمی عرض ذاتی، این دهمی عرض ذاتی هم اولیست، منتها دیگری باید روی طی این ازمنه و امکنه بره، این یکی طی زمان داره. یعنی همین که اولی رو فهمید این رو می فهمه. این عرض ذاتی اینه. دیگران باید از اول از این عرض ذاتی، از این موضوع به عرض ذاتی پی برن، از اون عرض ذاتی به اون عرض ذاتی، از لازم بیان به غیر بیان، از غیر بیان به غیر بیان، تا برسه به اون دهمی. برای کسی که طی زمان داره، طی زمین داره، طی علمم داره، طی اندیشه هوش هم داره، این عرض ذاتی دهمی، عرض ذاتی همین موضوع است. وقتی این موضوع رو فهمید اونم میفهمه دیگه. خب بل ذهن و ساقب یسبقو الان نتائج من غیر مزاولت لحدود هلوستا. یه قصه ایست از وجود بارک هستنی معروف که یه کسی مطلب عمیق رو از حضرت سوال کرده، بعد حضرت بدون تأمل جواب دادن. اون شخص گفت که این هم مطلب عمیق بود، من خیلی سوال کردیم، فکر کردیم، شما همینجور جواب بدید. حضرت همون چند تاست؟ از که پنج تا همون شیر فکر نکردی؟ از که خدا میدید باید فکر نمیخواد و برای ما هم فهمید. این من غیر مزاولت حدود وسطاست، بلکه از نتیجه به نتیجه است. اثباتی که بعد دیگه اگه مقام مصوبه عرض ذاتی شده داره دیگه، بالاخره این عرض ذاتی این هست، این رشته عرض ذاتی سر رشته اینه دیگه، همه اینها عرض ذاتی اینه، همه اینها رو یه جا درک میکنه. حتی یحیط بغایات المطالب الانسانیه و نهایات درجات البشریه و تلک القوة تسمى قوة قدسیه و هی فی مقابلت طرف الادنا من افراد الناس، که از او به بلادت یاد میکنن. خب سطر سوم ملاحظه فرمیم، سطر چهارم، فلا یبعدو فی طرف الاعلا وجود و نفس عالیت شدیدت قویت الاستناع، که اینجور است و مخالفتها، این ضمیر به اون نفس برمیگرده، و مخالفتها، نه ضمیر به این قوه قدسیه برگرده، چون مخالفت اون نفس با سایر نفوس در چیست؟ اگر مشکلی نبود انسان ضمیر رو به همین قوه قدسیه برمیگردون که مؤنث است، اما سخن از در اختلاف نفوس است، این باید به اون برگرده. مخالفت اون نفس با سایر نفوس هم در کم است هم در کیف، اما در که اما در کم فلکونها اکثر استهزارن للحدود الوسطا اینجاست. خب گاهی میگن که اصلا حدود وسطا رو کار به حدود وسطا ندارد، از نتیجه به نتیجه سر پل میزنند. گاهی فهمون نه، حدود وسطا رو زودتر و بیشتر درک میکنه. خب ما در اون قوه قدسی میانی اگر سخن میگفتیم، بله قوه قدسی میانی در برابر که به نام حدس بود، در برابر فکر بود، این از حدود وسطا به نتیجه میرسید. اما در اون قوه قدسی والا سخن از حدود وسطا نیست، سخن از نتیجه به نتیجه به نتیجه به نتیجه است اونجاها. این همون شما رو گذاری نکردن. آدم تا نگه یک و ندونه یک غیر از دوست هیچ علم پیش نمیره، و بدونه یک یعنی یک، دو یعنی دو. شما خود کجا دارید میگی؟ ما دو جور الان قوه قدسیه داریم، یه قوه قدسیه میانی داریم مال شاگردان و انبیا و اولیا است، یه قوه قدسیه والا داریم مال خود اونها است. اونا کارو به حد وسط ندارن هستن که فلکونه ها اکثر استهزارن للحدود الوسطا. نه دیگه، اون اولی دارد که مزاوله ندارد از این حدود وسطا رو. حدود یه وقت میگه من غیر فکر
بله این میشه حرف میانی. این وقتی میگه مثلا حد وسط هم نداره، این حرف نهاییست دیگه. یه وقتی این فهمد که من غیر مزاورت المبادی، بله این میشه فکر، چون ول فکر و حرکتون ال المبادی و من مبادیه ال المرادی، مجموع دوتا حرکت رو میگن فکر. که برخی ها گفتن مشائین رو مشائین گفتن، من اینکه اهل فکرم، فکرم مجموع حرکت است، نه چون به دنبال ارسطو راه میرفتن. اما گاهی سخن در این است که اصلا مزاولت حد وسطا ندارد، این از نتیجه به نتیجه است. نه بدون از اون نتیجه به نتیجه با نمیستد که مثلا از این مبادی به نتیجه برسد، نخیر از اون نتیجه هم به نتایج بعدی میرسد. خب این مال کم و هم ملکه فمن وجوهن. اینا سه نکته است که در مباحث مشرقی است، منتها اول و دوم و سوم نکرده امام رازی، ایشون اول و دوم و سوم کرده، روشن تر کرد. فمن وجوهن، احدها این است که این نفس اسرع و انتقالا من معقولن الى معقولن و من الاوائل الى السوانی و من المبادیه الى الغایات، این مرحله ضعیف قوه قدسیه است و امثال ذالک. اما مرحله میانی و والای قوه قدسیه از اینجا شروع میشه. و ثانی ها این که این قوه قدسیه گذشته از علم حصولی، علم حضوری داره واقعیت درک میکنه. انها تدرک العقلیات صرفه را من حیث و انیاتها و هویاتها، یعنی از علم حضوری داره، لا من حیث و مفهوماتها و ماهیات العامه که علم حصولی است. و این کمال مهم است که انسان به حقیقت و هویت واریابه. فإن الوصول الى حقائق تلك المعقولات هي العمدة في الادراك دون المعارف الكليه، یعنی مفاهیم کلیه. مفاهیم کلیه بالاخره کمال هست، اما اون کمال اساسی نیست. و این کانت هی ایزن وسیلتا الى ذلك الوصول، این علم حصولی وسیله است برای علم حضوری، برای اینکه در صورتی که از تو چمت و رسخت اصول و معانی ها فی نفس به طوری که به حکمت به قوه عقل عملی هم باریابد، کم کم همه اون مفاهیم درک برهانی اون مفاهیم نفس را آماده میکند که حقایق را ببیند. برای اینکه بزرگان گفتن المعرفتو بذر المشاهده، یعنی علم حصولی تخم علم حضوری است. آدم این بذر را که بکاره و آبیاری بکنه، اگر بعض رو بکاره و آبیاری نکنه، همین علم حصولی مصطلح رایج است که میپوسه. خب حالا کم نیستن گندما که زیر زمین میپوسن، که کم نیستن. اگه علم حصولی باشه، همین درس و بحث عادی باشه، بعد این بعضی است که بالاخره میپوسه. اما اگه آبیاری بشه چقدر لطیف داره عطار، میگه بالاخره این که گفته شد قلب مؤمن عرش الرحمن است، باید همه لوازم و ملتزم بود دیگه. بل قلب مؤمن عرش الرحمن است، اما عرش کجاست؟ و کان عرش هو علل ما، اون کسی که اهل عرش نیست اون چه عرشی داره؟ خیلی حرف کرد. بالاخره تو قبول کردیم عرش قلب مؤمن عرش الرحمن، و اون عرش کجاست؟ اون کان عرشو علال ما. تو اگه اهل ناله و زجه نیستی، عرشت رو چیه؟ عرشت رو حجره، اون ما نیست که. اون دیگه این دیگه عرش رحمان نیست. نه قوه قدسیه، بله نه حالشون راهشو مشخص کرد، همون کمن و کفن با فرق داره دیگه. فرمود این از هر جهت با فرق دارد، یعنی در ردیف علم حصولی او با حرکت بفهمه، این بی حرکت با واجهش بفهمه. یکی کیفن هم فرق داره، این چیز داره این میفهمه که اصلا او نمیفهمه، اصلا مرز رو مشخص کرد. و رزاله غیره البر معرفه بذر المشاهده است. سوم خب این سوم برمیگرده به همون اون کمبودی که قبلا باید مراجعه میکردن که فرق است بین فکر و حدس. دیگران با فکر میفهمن، این بدون فکر میفهمن. قداستش دیگه فرمود که صفاءً و کدورتن، فرق بکنه اونی که کدر نباشه، اون که ضعیف نباشه، قداست داره دیگه. بله خب. و ثالثها این است که ان سایر النفوس تعین المطالب را اولا، ثم تطلب الحدود الوسط المنتجه لها، اما و اما النفس القدسیه فیقع الحد الوسط لها فی الذهن اولا و یتعدى الذهن منه الى النتیجه المطلوبه. بنابراین فیکون الشعور بالحدود الوسطا مقدما علی الشعور بالمطالب كما هو علیه الامر فی نفسه فی ذوات المباد فی ذوات المباد اللمیه. در ذوات الاسباب لا تعرف و اسبابها که فصل بعدی است، علم به علت لا یوجب مقدم است، که تقریبا پایان فصل 19 با تلیعه فصل 20 هماهنگ می شود. این است که اگر یه چیزی معلول علت بود، اونا که صاحب قوه قدسی هن اول حد وسط به ذهنشون میاد، بعد اون مطلوب. راه طبیعی هم همین است، یعنی اول علت باید بیاد. وجودن حد وسط در برهان لمی، نه اون جایی که در مطلق برهان، در هر برهانی حد وسط علت اثباتی است، اون از بحث بیرونه. در برهان لم حد وسط علت سقوطی هم هست که باید باشد. در براهین واقعیه که حد وسط علت سقوطی است، این حد وسط مقدمه بر اون مطلوب است. اینا که صاحب قوه قدسیان اول حد وسط میفهمن، بعد مطلوب را، که نظام هستی هم این چنین است، واقعیت هم این چنین است. اما دیگران اول حد مطلوب را، این مطلوب تصور میکنن به نحوه اجمال، اما جزم ندارن، هنوز شک دارن. اول این به ذهنشون میاد، بعد میرن علتش پیدا میکنن. پس دیگران اول معلول برایشون مطرح است، به سراغ علتش میرون، اما صاحبان قوه قدسیه اول علتش برشون معلوم میشه، بعد معلول برشون کشف میشه. خب اینجا سخن از اون قوه قدسی میانیست که حد وسط برشون مطرح است و استدلال مطرح شده. اما اون قوه قدسی والا از نتیجه به نتیجه است، حتی حد وسط هم درش نیست. این اجمالی از این فصل 19 هم. حالا تعلیقه ها رو ملاحظه فرمایید. اولا ما این تعلیقی که در صفحه 384 از حکیم سبزوار رضوان الله علیه هست که شماره گذاری شده 1، بعد از ولادت سلسله تعلیم و تعلم شده 1، این ظاهرا باید بعد از اون چیز باشد، کمال الانبیا یا کمال الاولیا، این باید اونجا باشد، این شماره گذاری اونجاست نه اینجا. تعلیق عبارت از این است: فنه کما تتصل حقیقت کما تتصل حقیقت النبی و قلبه المعنوی به حقیقت العقل الفعال الذی یطبق الخافقین. خافق به این افق میگن، به این کرانه میگن خافق، چون دو قسمت است، شرق و غرب، گاهی میگن مشرقین، گاهی میگن مغربین، گاهی میگن خافقین. خافق نه خافق، خافق یعنی کرانه. این کرانه چون دوتاست، تثنیهش اینه خافقین، خافقین. خب این میپوشین در جان جبرئیل سلام الله علیه هم داره که اون خافقین را یعنی مشرقین را، خافق یعنی کرانه. ما یه خافق غرب داریم، یه خافق شرق داریم. این خافقین را این پوشونده، یعنی مشرقین را مغربانه، یعنی کل عالم. خب اینا می پوشونن یطبق خافقین را و تمام عقول مجرده را بالفعل فی سلسله طولی و تمام العقول المجرده در سلسله تجلیات هستند. به همین نبی یتلقا کلامه الحقیقی تام روحانی را و یتعلم حقایق البسیطه را من الاشیاء، همونطور که حقیقت نبی و قلب معنویش اینا را میفهمه، کذالک تتصل رقیقته سلام الله علیه به رقیقت العقل الفعال التي هی کاسبه اهل زمانه و اصله. فیرا به بصرهی صورته الملیحه و یسمع به سمعه شریف کلماته لفظیت الفسیحه را من ماهی محاکات الکلمات تاماته و غلیاییه. ایمال انبیا فی اولیاء الله تعالی من العرفاء و العلماء بالله اتصال الحقیقت بالحقیقه و الجمع التام و الجمع التام لا یتجسر و فکلون میسر لما خلق له. یه بحثی تو مسئله وحی و نبوت هست که انشاءالله تو جلد 7 اونجا حالا بود ملاحظه فرمودید و این یک عویسهی بود که بارها عرض مرحوم علامه رسید، نمیدونم ایشون بالاخره در نوشته کتابی رساله چیزی بیان فرمودن یا نه. بعد از انقلاب این مسئله مطرح شد که رابطه بود و باید چجوریست، رابطه اعتباری و حقیقی چجوریست، رابطه این بایدها و نبایدها را از بودها و نبودها میشه گرفت یا نه. این بعد انقلاب مطرح شد. اما اون وقت اون مشکل و عویسه ما این بود که ما یه سلسله امور اعتباری داریم مثل عبری و عربی و تازی و فارسی، الفاظ عربی است. الان اون چیزی که برای یک عرب خیلی مهم است که مثلا کلمه عین، واژه عین 70 معنا دارد و اگر کسی 70 معنا شخص بکنه ادبیاتش کذا و کذاست، دو قدم اون طرف تر بره میبینه مهمل این لفظ معنا نداره. این معنی میشه تو اقلیم خودش خریدار دارد، میتونیسی بحث واقعی باشه. مطالب علمی بله واقعیت است، اما الفاظ و ادبیات قومی و اینها خوب قرار دادیست. اون عویسه این بود که وحی که از کلام از طرف ذات اقدس را تنزل میکند، از اون فوق و تمام تنزل میکند، با عالم تاماس میرسد، مجردات با عالم نفوس میرسد، با عالم عرض کنم که مثال میرسد. بعد چجور این تکوین با امور اعتباری گره میخورد؟ دفعه میشه عربی یا عبری. تورات انجیل اینها این مشکل رو ندارن، بنابراین که الفاظ مال خود اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. قرآن از این مشکل داره. برای دیگه که اونجا ما نمیدونیم که اونجا مثل قرآن لفظن و معنن شده یا معانی الغا شده، گرچه اون الواح که در فی نسخه دادن به وجود مبارک هست موسی معانی الغا شده یا معانی با الفاظ مثل قرآن. نظیر ممکنه معانی الفاظ هم شده باشه، ولی الفاظ معجزه نیست. اگر مثل قرآن باشد، حالا چه معجزه باشه لفظ چه نباشه، الاشکال الاشکال، الاویسه الاویسه. این چجور عالم تکوین گره میخوره با عالم طبیعت؟ این چجور بالاخره با این سری بزرگوار خسته کردیم و چیزی نه در نوشته هاشون هست نه در گفته هاشون. اگر وجود مبارک پیغمبر رو ما سهیم بدونیم در این کار و بر اساس قرب نوافل همه اختیارات از ذات مقدسش سلب بکنیم و این را ببریم تو حیطه تکوین، بگیم سوخت و ساز و سازوکار اینجا هم کلمه بون حضرت مربوط نیست، اینجا جای جوشکاری و سازوکار و ربط تکوین به اعتبار تو این محدود است، اینجا درست میکنه و مردم تحویل میده. در جهان خارج چجوری گره میخوره عالم حقیقت با عالم طبیعت؟ اما خب اصلا آدم تا این مطالب نگه معلوم نیست که تو ذهن شریف اون آقای همچی چیزی بوده. نشونش نگره 6-7 قرن است که هر کتابا رو میخوندن، این حرفا اصلا از کسی نشیده نشون. اونه که شهر کرد
آه. اون بحث رو مثلا میکنه بعد میگه چطور به نفری که می میخوره یا جن در او خالد میشه تازی میگه ترکی میگه
بله میگه حرف دیگری است
دیگری داره از زمان
دیگری میگه بله وقت ما در اون دیگری مشکل داریم بر مشکل ده جدی مشکل جدی است دیگه خدا هم هست خدا گفته ولا غیر این کلام الله است ولا غیر اما خدا کار تکوین میکند نه اعتبار این که از عالم عقول تلزل کرده به عالم نفوس بعد به عالم مثال هیچ رابطه بین او و عبری و عربی نیست چجوری با عبری گره میخوره یا با عربی گره میخوره خب تو ظرف نفس بله بله این یه خود این رو ما باید یکی از اون مراحل سازوکار بدونیم که این میتونه گره بزنه اینجا میتونه گره بزنه اما کلن باید این رو مسلوب الاختیار قرار بدیم
این دست
چرا؟ نه باید نباید نتاده نه نه طرز و زبان دین هم ساره به فطرت برمیگرده اونی که محور اصلی سنت که ای عربی بودن اعتباری
است این بحث این که آیا نبی تجربه داره خودش ترجمه میکنه همین بحث
نه اون داره تو غلطی است اون مادلات و حرکه نه نه حالا غرض اینه که حالا با این غرض اینه که به فکر جناب مولوی نرسیده به دلیل اینکه شش قرن همه ترک کردن اصلا از این سخن نبود جسد بینا ولی منظورم اینه که ما باید این اصلا بدونیم که اینا دو تا اصلا گره نمیخوره این کجا میاد پایین یعنی چه خرم نه در ذهن پیغمبر بذارید وجود مبارک حضرت بذارید کنار این رابطه او کار اعتباری نمی کنه که ما میخوام بگیم این یه پیوند واقعی است این که تنزل میکنه انا انزل له آوردیم پایین چگونه ساخت و سازش عوض میشه باید هیچ ارتباری به هیچ پیوندی بین عبری و عربی نیست بین تازی و فارسی نیست این امور قراردادی است دو قدم اون طرف در بریم میبریم این محمله دیگه الان کسی که رو ادبیات عرب می نازد و میبارد میگه من 70 معنا برای این دارم دو قدم اون طرف در بریم میره محمل است بی اثر اون تکوین با کدوم یک از اینا رابطه داره خب این پس یه جایی باید باشه که سازوکار تکوین و اعتبار به هم جوش میخوره. اونجا رو باید پیدا کنیم. یک. صابخونه رو باید بیرون بکنیم. یعنی چی بیرون بکنیم؟ یعنی بگیم این رو تو این کلمات این آیون هست که انسان اگر بخواد بنده او بشه اول لاتوس که حرم القلب و حرم الله تا سوسکت حرم الله این مرحله اوله که میگن دیو چه بیرون رود فرشته در آید قلب رو سالم نگه بدارید برای غیر خدا نباشه اینا این میگن مرحله ابتدایی یا نیمه راه برای اینکه معنیش این است که انسان صاحب قلب است صاحب خانه است مهمان است یه میزبان است یه مهمان میاد خب این اهانت است به مهمان خودش باید بری بیرون کل این صحنه رو او اداره کنه که او بشه صابخونه میگن اوائل باید دل رو سالم نگه داشت اواخر باید دل رو به او داد نه اینکه دل مال من است شما در این دل بیایید خانه مال من است رواق منظر من این است شما اینجا بیایید که یکی بشه مهمان دیگری بشه میزبان نه خیر باید واگذار کرد تفویض کرد که او هم بشه صابخونه هم بشه نازل هم بشه صاحب مالک ایمرنای این درک به این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینجور بشه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علی جرانه ابدا کاری از پیغمبر ساخته نیست. منتها اینجا جای سازوکاره، یعنی دخت و دوز تکوین و حقیقت تو محدوده نفس. این میشه تحفیز تام، این میشه بی اسمه، این میشه قرب فرائض، قرب نوافل، این میشه عبد محض، تسلیم سر. اینی که برای حکیم سبزوار رضوان الله در باره بعضی عرفا دارد، این حدیث اصلی از بیرون باره پیغمبر صلی الله علیه و آله در تمام مدت عمرش لیت و لعله نفرمون. ای کاش اینجور میشد، ای کاش اونجور میشد. اون مشکلی که هنوز حل نشد و وقت طول کشید این است که این تسلسل کدوم تسلسل است؟ ما اگر همه علوم ما بدی نظری بود تسلسل داشتیم اونه، یا همه انتقالات ما نظری باشه تسلسل داریم.